تعلل و مماشات نخواهیم داشت. سخنگوی دولت در گفتگوی تلویزیونی خود ضمن قدردانی از حضور متعهدانه مردم در میادین شهرها، آخرین اقدامات دولت در راستای خدمت رسانی به مردم در ایام تجاوزات وحشیانه آمریکای صهیونی به کشور را تشریح کرد. خانم مهاجرانی با اشاره به ادامه روند تامین کالاهای اساسی گفت تسهیل و تسریع واردات کالا از بنادر کشور در دستور کار بوده و مطابق با اعلام وزارت جهاد کشاورزی توزیع کالاهای اساسی در ماه رمضان امسال نسبت به سال گذشته 3 برابر افزایش داشته است. سخنگوی دولت همچنین از تعلیق محرومیت‌های چک برگشتی و افزایش دسترسی مردم به اسکناس خبر داد و گفت سقف برداشت روزانه به 500,000 تومان رسید. خانم مهاجرانی با اشاره به پیشبینی حدود 960,000 میلیارد تومان اعتبار برای کالابرگ در سال آینده هم گفت امکان خرید میوه سال نو با کالابرگ و در میادین میوه و تره بار هم فراهم شده است.
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که در خصوص تأمین کالاهای اساسی مشکلی وجود نداره و از این منظر نگرانی نیست و این توضیح رو هم دادن که در ماه مبارک رمضان امسال 3 برابر سال گذشته کالاهای اساسی توزیع شده و در ادامه بعد عرض بکنم که تسهیل و تسریع ترخیص کالا از بنادر رو در کشور داشتیم و طبق اعلام وزیر محترم راه و شهرسازی هم کیفیت و هم کمیت ترخیص کالاهای مقابل توجه بوده و همین که طی روزهای گذشته بیش از 4 میلیون مسافر در کشور جابجا شده. این رو عرض بکنم که با توجه به اینکه به هر حال خدمات جابجایی هم بار و هم مسافر هواییش عملا مختل هست به خاطر شرایط جنگی، بار این قضیه کامل به حمل و نقل ریلی و جاده‌ای منتقل شده و لذا اینجا جا داره که من تشکر ویژه بکنم از رانندگان محترم جاده‌ای، رانندگان پایه‌کاری که همیشه برای کار کشور غیرت خودشون رو نشون دادن.
وزیر کار و رفاه اجتماعی همچنین از پرداخت وام 50 میلیون تومانی به 50,000 بازنشسته خبر داد و گفت با پرداخت حقوق و کالابرگ مردم به راحتی می توانند خرید کنند. آقای میدری:
از تاریخ 19 اسفند ما پرداخت ها شروع شد، بر اساس حروف الف با حداقل ها رو پرداخت میکنند و امیدواریم تا سال جدید ما همه اونها رو پرداخت بکنیم. ان شاءالله مشکل نیست. ایده ها که پرداخت شده،
کالا برگ هم اعلام شده
و مردم دارن خریدار انجام میدن. کمبودی واقعا به ما گزارش نشده. یک سری وام ها هم مثلا در همین اسفند ما صندوق بازنشسته کشوری ما به 50,000 بازنشسته وام 50 میلیون تومانی داد که هر ماه انجام میشه. حالا بعضی ماه 30,000 نفر بوده، بعضی ماه 50,000 نفر، این ماه 50,000 نفر بوده که با همکاری شبکه بانکی داره انجام میشه.
دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت امروز شنبه اسامی نهایی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر اعلام می شود. آقای اسلامی با اعلام پایان مهلت هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برای بررسی اعتراض داوطلبان شوراهای اسلامی شهر افزود نتایج هیئت مرکزی نظارت به فرمانداری های سراسر کشور ابلاغ می شود و در فاصله 27 تا 29 اسفند انتشار آگهی عمومی برای نامزدهای شورای شهر کشور انجام می شود. سخنگوی ستاد انتخابات کشور همچنین با اشاره به تناسبی بودن انتخابات شورای شهر تهران گفت احزاب و جبهه‌های سیاسی تا 26 فروردین فرصت دارند فهرست‌های خود را برای انتخابات شورای شهر تهران به فرمانداری تهران اعلام کنند. هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی کشور جمعه 11 اردیبهشت سال آینده برگزار می شود. سیمایی صراف وزیر علوم درباره آسیب به مراکز علمی و فرهنگی گفت این دشمن تمام قوانین حقوقی در جنگ را هم زیر پا گذاشته و به چندین دانشگاه و پژوهشگاه ما آسیب جدی زده است.
این دشمن همه اصول حقوقی و اخلاقی رو زیر پا گذاشته. یه اصل حقوقی داریم، اگرم جنگ شروع میشه حقوق جنگ باید رعایت بشه. یک اصل بنیادین حقوق جنگ principle of distinction هست، اصل تفکیک و تمایز، تفکیک کنی بین اماکن نظامی و غیر نظامی. اما دشمن حتی از دیدن زیرساختای آموزشی ما ناراحته، لذا چندین دانشگاه پژوهشگاه ما آسیب جدی دیدن. یک نمونه، دو نمونه شو فقط نام ببرم. دانشگاه خلیج فارس یک خوابگاه با ظرفیت 600 دانشجو رو از بین برد، دیگه قابل استفاده نیست. دانشجویان عزیز، این اون وعده ایست که سیاهرویان پهلوی به ما میدادن. دانشگاه هنر اصفهان یک ساختمان هنری که طبق همه موازین حقوقی از جنگ معاف هست. من به شما بگم بعضی از جنایاتی که این دو دشمن انجام داد، نه تنها نقض حقوق جنگه که جنایت جنگی محسوب میشه. به هر حال دانشگاه هنر اصفهان در یک مکان تاریخی رو هم از بین برد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از واحدهای تولیدی آسیب دیده در یکی از شهرک‌های صنعتی اطراف تهران بازدید کرد. آقای عطابک گفت با هماهنگی بانک مرکزی بخشی از بسته 700 همتی حمایت از صنایع پیش از پایان سال پرداخت می‌شود. در خصوص واحدهای آسیب دیده نیز برآورد خسارات و تأمین ارز برای خرید مجدد ماشین‌آلات و تأمین سرمایه در گردش برای آنها انجام می‌شود تا بتوانند به سرعت تولید را از سر بگیرند. وزیر جهاد کشاورزی گفت با هماهنگی بین بخشی در دولت، همان هفته اول جنگ رمضان بانک مرکزی بیش از 500 میلیون دلار ارز تأمین و اختصاص داد و با حذف برخی موانع اداری تسهیل و تسریع روند ترخیص کالاهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور، ترخیص کالا در کشور بدون کوچکترین وقفه در حال انجام است. به گفته آقای نوری، انبارهای ذخیره عادی چند برابر ظرفیت مورد نیاز بازار پر و انبارهای راهبردی کالاهای اساسی دست نخورده است و هیچ نگرانی برای عرضه مایحتاج مردم در صورت تداوم جنگ تا چندین ماه وجود ندارد. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه روند ثبت سفارش کالا به صورت عادی در حال انجام است تاکید کرد ثبت سفارش کالا برای فصل بهار و تابستان سال آینده هم انجام شده و فرایندهای حقوقی و بین المللی آن طبق روال در دستور کار قرار گرفته است. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از شارژ مرحله 12 اعتبار خرید بسته غذایی رایگان برای خانوار دارای کودک زیر 5 سال مبتلا به سوء تغذیه از 25 اسفند خبر داد. یعقوب اندایش افزود از امروز خانوارهای مشمول می توانند از فروشگاه‌های طرف قرارداد در بستر کالابرگ الکترونیکی 16 قلم غذایی را خرید کنند. وی تصریح کرد در این مرحله 222,000 کودک مشمول شده است که حساب سرپرستان خانوار آنها به ازای هر کودک در دهک‌های 1 تا 5 مبلغ 1,300,000 تومان و برای دهک‌های 6 و 7 مبلغ 800,000 تومان تخصیص یافته. نرخ زکات فطریه امسال اعلام شد. رئیس مرکز موضوع شناسی احکام فقهی گفت نرخ زکات فطریه رمضان 1447 بر اساس نرخ گندم، برنج وارداتی و برنج ایرانی محاسبه و اعلام شده است. حجت الاسلام و المسلمین، محمود فلاح‌زاده.
طبق فتوای همه مراجع معظم تقلید، هر فردی در هر کجا که زندگی میکنه یا 3 کیلو گندم یا آرد یا نان یا برنج و امثال اینها به فقیر بپردازد که زکات فطره خودش رو و کسانی که نان خورش محسوب میشوند باید بپردازد، یا میتونه قیمت اینها رو لحاظ کند و قیمت هم قیمتی است که در همون جایی که طرف هست محل خودش به هر حال باید لحاظ بشه. از اون جایی که همه افراد براشون امکان پذیر نیست که قیمت ها رو به دست بیارن، معمولا سوال میکنن، از سوی شورای زکات سراسر کشور و همچنین کمیته امداد و مرکز موضوع شناسی احکام فقهی چند سالی است که جدولی رو تدوین میکنن، از مدت ها قبل قیمت ها رو از سراسر کشور میگیرن و جدولی رو مشخص میکنن، قیمت گندم و برنج وارداتی و برنج ایرانی رو. لذا ائمه جماعات و ائمه جمعه مد نظر داشته باشن قیمت همون محل رو باید اعلام کنن، چون وظیفه این است که اگر قیمت رو پردازن قیمت همون محل، چون که اجمالاً تفاوت داره. قیمتی هم که از سوی دفاتر برخی از مراجع معظم تقلید اعلام شده است این حد اقلی است و برای 3 کیلو گندم 200,000 تومان اعلام کردن، برای برنج وارداتی 500 تومان و برای برنج ایرانی هم 900 تومان اعلام کردن.
چند خبر ورزشی بشنوید. ورزشکاران ایرانی خواستار تعلیق امریکا و رژیم صهیونیستی از مجامع بین‌المللی شدند. بیش از 10,000 تن از ورزشکاران کشورمان با امضای بیانیه ای ضمن محکومیت کشتار ورزشکاران و حمله به اماکن ورزشی خواستار تحریم امریکا و رژیم صهیونیستی از تمامی مسابقات بین‌المللی شدند. در این نامه که صبح امروز تنی چند از قهرمانان ایران به نمایندگی از سایر ورزشکاران به وزارت خارجه ارسال کردند، با اعتراض به حضور دشمنان در مجامع بین‌المللی خواستار تعلیق عضویت امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها در کمیته بین‌المللی المپیک و پارالمپیک شدند. در پی حمله تروریستی امریکایی صهیونیستی به همدان، مصطفی تمثیلی، اسماعیل زهدی و حسین قادری از ورزشکاران رشته‌های رزمی به شهادت رسیدند. و بازی‌های 25مین دوره لیگ برتر فوتبال مردان ایران به صورت متمرکز برگزار می‌شود. حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ فوتبال تأکید کرد برای برگزاری بازی‌های لیگ برتر فوتبال بعد از جنگ چند گزینه مد نظر داریم که یکی از آنها برگزاری مسابقات به صورت متمرکز و در چند شهر است. وی ادامه داد تلاش می‌کنیم 25مین دوره لیگ برتر فوتبال تا قبل از جام جهانی به پایان برسد و قهرمان و نایب قهرمان آن که سهمیه آسیایی می‌گیرند نیز مشخص شود. و اما ترکیه میزبان دیدارهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در فیفا دی در فروردین شد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با اعلام این خبر گفت برنامه‌های آمادگی تیم ملی فوتبال به جای اردن در ترکیه برگزار می‌شود و تیم ایران در این کشور با تیم‌های نیجریه و کاستاریکا دیدار دوستانه برگزار می‌کند. نامگذاری ساختمان باشگاه پرسپولیس به نام شهدای مظلوم میناب. ساختمان اصلی باشگاه پرسپولیس به یاد 165 شهید دختر بیگناه مینابی که در حملات وحشیانه و جنایتکارانه امریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند به نام شهدای میناب نامگذاری شد. امروز سه شنبه 26 اسفند، 27 رمضان و 17 مارس است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:49 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:13 دقیقه است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می‌کند.
پویش ملی من ایرانی هم.
من ایرانی هم.
من ایرانی هم.
محورهای موضوعی.
موج بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای.
نمایش قدرت برتر نظامی ایران و آسیب پذیری دشمن.
بازنمایی حمایت جهانی از ملت ایران.
نکوداشت یاد امام شهید و شهدای جنگ رمضان.
وحدت ملی و حمایت از نیروهای مسلح و مدافعان وطن.
انزجار از دشمنان در چهارشنبه پایان سال.
هموطنان عزیز می توانند همراهی خود را با پویش من ایرانیم در قالب‌های صوتی شامل
پادکست، موسیقی، سرود و دلگویه،
متنی شامل
شعر، داستانک و دلنوشته،
تصویری شامل
عکس، طرح گرافیکی و ویدیوی کوتاه به بازوی ادساین خان صدا بات در پیام‌رسان بله
و یا تارنمای 40صدا.ir ارسال فرمایید. آثار منتخب از رادیو، رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی پخش و از آثار برگزیده تقدیر خواهد شد.
اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم.
دبیرخانه پویش ملی من ایرانی.
شبتون بخیر. ساعت 44 دقیقه بامداد هست. شما شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید و برنامه زنده تاب‌های جان برای ایران. دوستان، سپاه پاسداران اعلام کرد اجرای موج 57 عملیات وعده صادق 4 با رمز سید الساجدین علیه السلام اجرا شد. شنوندگان عزیز، همینک موج 57 عملیات وعده صادق 4 تقدیم به خردسالترین شهید جنگ رمضان، شهید مجتبی سه‌روزه فرزند ایران در حال اجراست. سپاه پاسداران اعلام کرد در این موج همچنین با استفاده از موشک‌های نقطه زن میان برد، سوخت جامد و مایع ذوالفقار و قیام و پهپادهای هوشمند و انهدامی پایگاه آمریکایی الودج را با موفقیت هدف قرار دادیم. همینک اجرای موج 57 عملیات وعده صادق چهار با رمز سید الساجدین علیه السلام. در موج 57 عملیات وعده صادق چهار با استفاده از موشک‌های نقطه زن میان برد، سوخت جامد و مایع ذوالفقار و قیام و پهپادهای هوشمند و انهدامی پایگاه آمریکایی الودید مورد هدف قرار گرفت. در موج 57 اهدافی در قلب سرزمین‌های اشغالی شامل زیر ساخت‌های ارتباط فرماندهی و کنترل و دفاع موشکی مورد هدف حمله موشک‌های دقیق و نقطه‌زن خیبرشکن، عماد و قدر قرار گرفت. موج 57 عملیات وعده صادق چهار با رمز مقدس یا سید الساجدین علیه السلام به سمت سرزمین‌های اشغالی و همینطور پایگاه آمریکایی الودید اجرا شد و همچنان ادامه داره انشاءالله تا ظفر کامل و پیروزی نهایی. و از همین صدای جمهوری اسلامی ایران این خبر پیروزی رزمندگان رو بتونیم به شما اعلام بکنیم. 48 دقیقه بامداد همراه شما هستیم با برنامه زندگی تاپای جان برای ایران تا ساعت 6 بامداد هم با احترام همراه شما خواهیم بود. امشب هم میزبانی پر افتخار کارشناس خوب برنامه حجت الاسلام بابایی رو خواهیم داشت. تا دقایق دیگه وارد استودیو خواهد شد و با ایشون به گفتگو خواهیم نشست.
بتن تنت هزار زخم بی زبان، بتن خزان دل نشین عاشقان، وطن 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 وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، غرور آریای منی، خودم شکستم تو نشکنی، چکیده بغض تازه چشمهای من، خودم فدای تو غمت برای من، توی هزار و یک دلیل بودنم، به خاک عاشقان بوسه میزنم، وطن
تنت هزار زخم بی زمان وطن خزان دل نشین عاشقان وطن 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 ایران تو تا ابد بمان هرگز نمیری از میان هستم اگر تو باشی ایران دیار عاشقان آمد همیشه بر زبان جانم فدای نامت وطن شکوه ما در آنه منی وطن تو عشق بی بهانه منی مثل وطن مثل
پنجاه و یک دقیقه بامداد همراه شما هستیم با برنامه تاب‌های جان برای ایران. همونجوری که وعده داده بودم امشب هم با مهمان خوب برنامه، کارشناس خوب برنامه، حاج آقای بابایی گفتگو خواهیم کرد. آقا دوباره سلام، مجدد سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای اسکندری عزیز، خدمت شما همه شنوندگان و سحرخیزان نازنین در سراسر ایران بزرگ عرض سلام، احترام، ادب دارم. طاعات و عبادات همتون مقبول حق. خوشحالم که امشب هم محضرتون
هستم. من هم همینطور. یک بار دیگه من معرفی کنم حضرت عالی رو برای اون دسته شنوندگانی که تازگی به ما پیوستن، حجت الاسلام و المسلمین علی بابایی، مدرس حوزه و دانشگاه و صد البته کارشناس برنامه تاب‌های جان برای ایران. حاج آقا دیشب راجع به نقش مردم صحبت کردیم و ازتون قول گرفتیم که در واقع این بحث شیرین رو ادامه بدیم.
بله خواهش میکنم.
حالا امشب هم بپردازیم به در واقع نقش مردم. یه چند تا پیام داشتیم حاج آقا. مردم گفته بودن که یه مقداری در مورد حضور مردم از حاج آقا بپرسین در صدر اسلام.
بله.
زمان پیغمبر، زمان
بله.
حضرت امیرالمومنین علیه السلام و حالا در واقع اون مسائلی که پیش اومده. دیدم بحث خوبی، حالا همجوری که با هم صحبت کردیم در
بله.
واقع پیش که فهمیدیم هم
خواهش
بحث میکنم. خوبیه، حالا به هر حال یه جورایی قرابت داره و اصلا
دقیقاً.
آره میشه شبیه سازی بکنیم.
بله بله
با داستانه
بله. قطعاً میتونیم به روز داستانش بله. بکنیم نسبت به حوادث امروز خودمون. بله چشم،
خواهش میکنم.
شما فرمایش دیگه
ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم. مرکی بین حق و باطل یه جنگ امروز و دیروز نیست. از روز نخست خلقت وقتی که بین دو برادری که در جبهه مقابل ایستادن، یعنی حابیل و قابیل، شما این ماجرا رو مشاهده می کنید تا امروزی که این اتفاق به سرحد خودش رسیده.
بله.
جریان حق و باطل در طول تاریخ معمولاً با فراز و نشیب‌هایی روبرو بوده که غالباً به نفع جبهه باطل بوده. چرا که وقتی مردم پای علم حق نایستادن، به ناچار امام حق، چه نبی خدا بوده، چه ولی خدا، وصی خدا، هر کسی که بوده، نتونسته اون هدف قائی خلقت که تشکیل حاکمیت الله باشه رو محقق بکنه. خب در زمان نبی مکرم اسلام این واقع اتفاق افتاد، منتها در بخش دوم دوران رسالت ایشون. چون در بخش اول که 13 سال در مکه بودند، ایشون با یک قربتی در مکه کار رو جلو بردن.
بله.
تا جایی که در اواخر حضورشون در مکه، یعنی سال 13 بعثت، به این باور رسیدن که دیگر مکه امکان کار تبلیغی و رسالت وجود نداره و باید به شهر مدینه هجرت بکنن. خب در مدینه پیامبر همان پیامبر مکه است، اما چرا اون همه اتفاقات رقم میخوره؟ دیشب اگر خاطر شریفتون باشه گفتیم آمدن مردم پای کار یک حاکم، یک ولی بله. خدا باعث میشه که او بتواند اهداف بلندی رو که خداوند در نظر گرفته به سرانجام برسونه. خب این ماجرا در زمان امیر مؤمنان هم اتفاق افتاد، در زمان امام مجتبی تا حدود اندکی اتفاق افتاد، ولی هر زمان هر زمان که مردم پای کار ولی خدا نیامدن، اینگونه نبود که در یک آسایش ولو نسبی زندگی را به سرانجام برسونن. یعنی حتی دنیای اونها هم دنیای نامرادی بود، دنیای اونها هم یک دنیای بی‌ارزشی بود، آشفته‌ای. بله، تعبیر زیبایی به کار بردی. فارغ از این که آخرتشون چگونه است. خب ما وقتی که از حضور مردم در این شبها داریم صحبت میکنیم، یک حضور فانتزی نیست آقای اسکندر، یه حضور تشریفاتی نیست، یه حضوری که بگیم نگاه کنید مردم، ما میخواییم به شما یه وجاهتی بدیم، یک آبرو و اعتباری بدیم، لذا بیایید وسط صحنه. دیشب من 3 نگاه رو نسبت به مردم در جمهوری اسلامی گفتم، دلم میخواد الان هم خیلی کوتاه تکرار کنم. یه نگاه به مردم اینه که خب مردم باشن، حالا به هر حال یه وقتایی قلبشون محکم میشه، آرام میشه، اما اینکه اونها اثری داشته باشن، رأی اونها نافذ باشه، نه. خب این قائل داره، همین الان هم قائل داره، ولی قائلش خب خیلی کمه. دسته دوم بعضی از
آفرین
دسته دوم یه تعدادی از کسانی هستن که در حقیقت سیاسیون در بسیاری از احزاب، و اینها اون مناسبت‌های خاصی که به صورت ویژه ما میتونیم نام ببریم ایام انتخابات، به سراغ مردم میرن، مردم رو روی سر میذارن، حلوا حلوا میکنن، از اونها به نیکی یاد میکنن، وعده های فراوان به اونها میدن. عذر میخوام، خرشون که از پل گذشت، انگار نه انگار که این مردم همونهایی بودن که این هم دسته دوم. ولی دسته سوم که من تا قبل از رهبری حضرت آیت الله آقا مجتبی خامنه ای عزیز میگفتم 3 خیلی خیلی قائل به این نظریه هستن، اما الان میگم 4، اون نظریه مبنی بر اینه که مردم حضورشون تعیین کننده است. یعنی اگر قرار باشه یه حاکمیتی تشکیل بشود، در کنار مشروعیتش که از الله میگیرد، اون مقبولیت مردمی لازمه تا اصلا حکومت تشکیل بشود، و لذا حضور مردم، رأی مردم، بیعت مردم، شورافرینی مردم، اینها همه اصله، فرع نیست، تشریفات نیست، فانتزی نیست. دقت می‌فرمایید؟
بله.
خب اون 3 کیا بودن؟ حضرت امام، حضرت آقا که به شهادت رسیدن، و حاج قاسم. نگاه اینها به مردم یک نگاه بسیار والا، و خودشون رو به معنای کلمه نوکر مردم میدونستن، به خاطر همین هم مردم برای اونها سنگ تمامی گذاشتن که انسان حیرت میکنه. این سنگ تمام در تبعیت مردم از امام در طول 8 دفاع مقدس دیده شد، در استقبال خیره کننده 12 بهمن 57 و در تشییع پیکر مطهر امام در سال 68
حتی پیش از این، از سال 42.
بله. منتها خب اونجا هنوز خیلی از مردم آگاه نشده بودن، آرام آرام که به اواخر دوره پهلوی دوم رسیدیم این آگاهی بیشتر شد. و بعدم که حاج قاسم رو شما دیدید دیگه، اون تشییع پیکر ایشون چه در تهران، چه در قم، چه در کرمان، چه در مشهد، من اون ایام در مشهد بودم، خاطرم هست پیکر مطهر حاج قاسم رو که آوردن، جمعیتی که اون روز در مشهد ما دیدیم به نظرم میرسه که سابقه نداشت، بقیه جا هم تقریبا همین گونه بود. خب حالا ما هستیم و تشییع پیکر مطهر امام شهیدمون، و یقینا دنیا ما تو مبهوت خواهد موند. منتها سوال اینه چرا مردم اینقدر پای کار هستن؟ به خاطر باورپذیری نگاه دقیق این 3 نسبت به خودشون. این همین نگاه، و حتی من اگر بگم فراتر، رو امام خامنه ای جوان در بیانیه اولشون گفتن که مردم در حقیقت اون 7-8 روز رو اومدن و رهبری کردن. خب بعد از این مقدمه، ما در تاریخ اسلام جناب آقای اسکندری 5 جنگ و حادثه بسیار تعیین کننده داریم که حضور مردم در هر کدام از اونها به نوعی تعیین کننده بوده، تا جایی که مسیر تاریخ رو حتی عوض کرده، چه اون جایی که میدان بودن، چه اون جایی که نبودن.
بله.
میخوام این رو امشب یه مقدار با هم دیگه از حیث تاریخی گفتگو بکنیم. اولین مرحله مربوط میشه به غزوه بدر. ما وقتی میگیم غزوه، مرادمون جنگ‌هایی است که خود پیامبر در اونها حضور داشتن. در برابر غزوه سریه است، اون جنگ‌هایی است که پیامبر حضور نداشتن و در قالب اونها امیرالمومنین سلام الله علیه فرمانده و همه کاره و سپه سالار سپاه اسلام بودند. در غزوه بدر چند اتفاق افتاده.